خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه است، 20 تیر 1399 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. از شما سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرومی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین ابتدا چند خبر مهم رو مرور کنیم با همکارم پروانه وحیدمنش.
درود شنوندگان عزیز. دیوان عالی ایران حکم اعدام 3 تن از تظاهرکنندگان اعتراض‌های سراسری آبان ماه گذشته را تایید کرد. به نوشته سایت جماران، بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی روز جمعه گفت دیوان عالی حکم اعدام 3 تن از اعتراض‌کنندگان سراسری آبان ماه گذشته را تایید کرده است. مصطفی نیلی وکیل دیگر دادگستری نیز در توییتر ضمن ابراز تأسف نوشته است که احکام اعدام موکلینش در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون اجازه ورود در پرونده به آنها داده نشده، ابراز امیدواری کرده است که با درخواست اعاده دادرسی حکم مذکور را نقض کنند. در پی انتشار گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در 4 تیر در مورد تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان عالی، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را رد کرده بودند. مقام‌های محلی منطقه گرمدره درباره صدای انفجار و قطع برق در غرب تهران اظهارات ضد و نقیضی کردند. لیلا واسقی فرماندار شهر قدس خبر انفجار در گرمدره و قدس را تکذیب کرده و گفته قطع برق نیز در منطقه محدودی به مدت 5 یا 6 دقیقه رخ داد و قطع گسترده برق وجود نداشت. از طرف دیگر به گزارش اعتماد آنلاین، میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو از انفجار ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته است قطع گذرای برق در ساعت 1:30 شب گذشته در شهر قدس مربوط به مانور بهره برداری بود. حسین حق‌وردی نماینده مجلس از شهریار و شهر قدس هم وقوع انفجار در این منطقه را تکذیب کرده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند صدای انفجار در غرب استان تهران شنیده شده و بر این گمانند که این انفجار در مناطق گرمدره و شهر قدس بوده است. و تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران از احتمال ابتلای او به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و انجام آزمایش کرونا از وی را الزامی دانست. تقیه رحمانی در همین زمینه به رادیو فردا میگوید اگر مقام‌های زندان ناتوان از انجام آزمایش کرونا هستند، با مرخصی به همسرش این امکان را فراهم کنند تا خودشان مراقبت کنند.
از 6 روز یا 7 روز پیش علائم بیماری تو 15 تا زندانی مشاهده میشه در زندان زنجان که 7 تاشون هم مرخصی که 6 تاشون هستن، شامل درد شدید بدن، اسهال به استفراغ و از دست دادن بویایی که خود علائم نگران کننده است با توجه به یه بی‌احتیاطی که در انتقال یه زندانی از قرنطینه به داخل بند صورت گرفت. ما اصرار داریم که یک اول اصلا مرخصی داده بشه تا نرگس بیاد بیرون و تو خانه لاقل تحت درمان قرار بگیره، چون قرار نیست یه زندان بکشه، قرار نیستش معلول بشه یا جانش از دست بده. این تقاضا شده، هنوز هیچ جوابی نداده دادستانی زنجان. دادستان زنجان میگه ما مسئول نیستیم، باید تهران نیابت بده. حتی از طریق وکلا هم این خواسته پیگیری شده که لااقل این مرخصی داده بشه.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی پارسال از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است. مهرداد،
سپاسگزارم از تو پروانه. پروانه وحیدمنش و مرور خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. حکم بی‌سابقه اعدام و اجرای آن علیه یک شهروند در مشهد به دلیل شرب خمر موضوع گزارش و یک گفتگوی تحلیلی ما در این مجله خواهد بود. و بررسی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض اعتراضهای آبان 98 که در دادگاه عالی کشورم تایید شده، موضوع گزارش دیگر و گفتگوی دیگر ما در ادامه همین برنامه هست. گزارش مقام های وزارت خارجه ایران که وعده دادند که روزی جزئیات سند جنجال برانگیز همکاری 25 ساله ایران با چین رو منتشر می کنند موضوع گزارش بعدی ماست و به روال هر مجله رادیو فردا در ماهای اخیر، امروز هم مروری خواهیم کرد بر خبرهای مرتبط با کرونا در کشور و سایر نقاط جهان. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. در پی واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی، اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه در اطلاعیه‌ای از صدور و اجرای حکم اعدام برای یک تن به اتهام نوشیدن مشروب در مشهد دفاع کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
فقط کافی است در شبکه‌های اجتماعی هشتگ شرب خمر را دنبال کنید. از روز گذشته تا کنون صدها تن به اعدام مردی به اتهام تکرار جرم نوشیدن مشروبات الکلی واکنش نشان دادند. واکنش هایی که در نهایت روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی را واداشت تا با انتشار اطلاعیه‌ای به ابهامات در مورد صدور و اجرای این حکم اعدام پاسخ دهد. بر اساس این اطلاعیه، مرتضی جمالی 55 ساله زندانی اعدام شده، دارای 20 سابقه محکومیت کیفری قطعی در سالهای 75 تا 97 بوده است. در اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی برای توجیه افکار عمومی آمده است که فرد اعدام شده در مقاطع مختلف زمانی با اتهاماتی مانند آدمربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار گرفته بوده. مقامات قضایی خراسان رضوی اما هیچ شاهدی مبنی بر محرز شدن اتهامات انتصابی برای این متهم ارائه ندادند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اتهامات منتسب به مرتضی جمالی میگوید:
درباره اعدام آقای مرتضی جمالی در مشهد باید عرض کنم که ایشون صرفاً به دلیل تکرار جرم حدی مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده. مستنداً به ماده 136 قانون مجازات اسلامی جدید، تکرار جرم حدی از جمله مصرف مشروبات الکلی برای بار چهارم مجازاتش اعدام است و ایشون صرفاً به دلیل مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده. اون چیزی که دادگستری خراسان رضوی منتشر کرده به هیچ عنوان ابزار و امکان حقوقی برای صدور حکم محکومیت وی به اعدام به دلیل تکرار سایر جرائم وجود نداره. اگرچه ایشون سوابق کیفری متعدد از سال 75 تا کنون داره، ولی تمامی اون محکومیت های ایشون محکومیت های تعزیری هستند و محکومیت های کم هستند. در هیچ یک از این موارد بیشتر از 15 ماه حبس محکوم نشده و بعضی از اونها بیشتر از 10 سال از اونها گذشته و وقتی بیشتر از 10 سال میگذره از سوابق کیفری اون هم باید حذف بشه. بنابراین هیچ ارتباطی بین سایر سوابق کیفری این مرحوم که به اعدام محکوم شده و حکم اعدامش اجرا شده و حکم اعدامی که اخیراً در موردش صادر شده وجود نداره.
پیش از این حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی، گفته بود موکلش به اتهام شرب خمر برای ششمین بار به اعدام محکوم شده و حکم او روز 18 تیر ماه در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمده است. بر اساس ماده 136 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. اما آیا این اولین بار است که فردی به استناد این ماده قانونی اعدام می شود؟ غلام حسین رئیسی پاسخ می دهد.
این برای نخستین بار نیست که کسی برای تکرار جرم حدی که مجازات اصلیش اعدام نیست به اعدام محکوم میشه. در همین مشهد در گذشته در رابطه با همین مصرف مشروبات الکلی شخص دیگری به اعدام محکوم شد و حکمش اجرا شده و همچنین پرونده کسی به نام عاطفه رجبی سهاله 16 ساله که در شهرستان نکاح در سالهای پیش، فکر میکنم در سال 1383 بود، به اعدام محکوم شد، از این قاعده فقهی در مورد اون اجرا شد چون اون مجرد بود، ولی چندین بار به وسیله ستاد امر معروف و نهی از منکر دستگیر شده بود و فکر میکنم بعد از 5 بار که دستگیر شده بود و ظاهرا حد درمانش اجرا شده بود، با وجودی که اون بیماری روانی هم داشت و اعلام کرده بود که مشکلات بیماری روانی داره، شخص رئیس دادگستری زمان اون در موردش حکم اعدام صادر کرد. خیلی سریع حکم اعدامش تایید شد به سیدی آنند کشور و به وسیله شخص رئیس دادگستری هم حکم اعدامش اجرا شد.
در سالهای اخیر علاوه بر تشدید مجازات و اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی برای اعمال محدودیت‌های اجتماعی، فشار بر وکلا و اطرافیان متهمان پرونده‌های مختلف نیز افزایش یافته است. حسین حبیبی شهری، وکیل این فرد، که ابتدا با انتشار متنی مفصل درباره تلاش‌هایش برای جلوگیری از صدور حکم اعدام به رویه قضایی اعمال شده در این پرونده اعتراض کرده بود، پست خود را از اکانت اینستاگرامش حذف کرده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. ما این موضوع رو ادامه بدیم با یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، رضا علیجانی با ما همراه هست از فرانسه. آقای علیجانی، همینطور که احتمالاً گزارش رو هم شنیدید، مسئله مرتضی جمالی 55 ساله دارای دو فرزند از اون مسائلی است که تقریباً برای افکار عمومی ایران خیلی آشنا نیست اتفاقی که برای افتاده، اگرچه قوه قضاییه هرگز به عنوان یک قوه عادلانه در برخورد با پرونده‌های مختلف شناخته نمیشه در افواه و افکار عمومی، اما این یکی به نظر میاد یک گامی فراتر رفته از انتظارات دست کم اجتماع ایران، جامعه ایرانی از قوه قضاییه.
با سلام. بله، واقعا جامعه بخت زده است به خاطر اینکه این نوع قوانین دور از چشم ملت و به صورت تقریبا میشه گفت نیمه پنهان و با یه نوع تقلب و فریبکاری در مجلس تصویب میشه. حالا از لایحه قصاص که بنیادش آقای دکتر بهشتی گذاشته بگذاریم، قانون مجازات اسلامی برخلاف رویه‌ای که در همه پارلمان‌ها هست و در قوانین ایران هم هست که مجلس نمیتونه حق قانونگذاری رو به جای دیگه واگذار بکنه، اومده این رو واگذار کرده به کمیسیون مجلس. از یه تبصره‌ای استفاده شده که مجلس میتواند برخی قوانین رو که میخواهد به صورت موقت و آزمایشی اجرا بشه میتونه به کمیسیون های مجلس محول بکنه. اینها با این تقلب و فریبکاری جلوی این رو گرفتن که این قانون بیاد در صحنه علنی مجلس و به صورت ماده به ماده تصویب بشه، افکار عمومی مطلع بشه. چند بار این رو، این موقت و آزمایشی بودن رو 5 سال و 10 سال تمدید کردن و آخرین فریبکاری اینجوری اتفاق افتاد که اومدن باز هم این رو نیاوردن تو صحنه علنی، بلکه با یه ماده واحده قانونی، با یه ماده واحده گفتن اون چیزی که تا حالا موقت اجرا میشد تبدیل به دائمی بشه، یعنی باز هم نیاوردن تو صحنه علنی مجلس. اما عمیق‌تر اگه بخوام نگاه کنیم، واقعا نوعی مشکل ژنتیک در ساختار جمهوری اسلامی هست، نوعی داعشیگری و جذبیگری که در گرایش‌های تندروی فقاهتی و قانون مجازات اسلامی هست و برمیگرده به اصل ولایت فقیه. یعنی داعش میگه احکام دینی باید اجرا بشود، استدلال آقای خمینی هم برای اصل ولایت فقیه در کتاب ولایت فقیهش این هست که احکام دینی باید اجرا بشه و فقها باید بیان اجرا بکنن. حالا اینا اومده به صورت همینجوری پنهانی تبدیل به قانونی شده که افکار عمومی عمدتاً ازش بی اطلاعه، حالا خیلی هاش ریشه قرآنی نداره یا ریشه در حدیث داره یا نظر خود فقها هاست، اما مسئله محوری این هست که قانون باید جای شریعت بنشینه، قانونی که طبق عقل و عرف خرد زمانه و دموکراتیک تطبیق بشه و قابل تغییره. شریعت هم مال قانون عرفی زمانه دیگری بوده.
آیه علیجانی، چقدر میشه واقعا این موضوع رو به فضایی که آیه رئیسی در قوه قضاییه به هر حال ایجاد کردن احیانا مرتبط دانست و احساس خیال راحتی که به هر حال یک قاضی در صدور چنین حکمی میکنه؟
ببین، دو تا استانه، یکی استان خراسان و یکی استان اصفهانه. استان خراسان گویی اصلا یه ولایت خود مختاره، حالا آقای رئیسی هم از همون استان هست. مدتی پیش دادستانش گفت من اختیاراتم از خدای پله کمتره. استان خراسان جدمیت فقهی درش بسیار بالاست، دست و پایی که الان به صورت فریبکارانه دادگستری استان خراسان میزنه که بگه این حکم مثلا به خاطر شرب خمر نبوده، تحت فشار افکار عمومی، یه نوع فریبکاری است. استان اصفهان هم همین مشکل رو داره. یعنی ما در این دوتا استان نوعی داعشیگری داریم که یا از خود قانون استفاده میکنه یا قانون از مرتکبین اون اعمال حمایت میکنه و بیشتر بسید از زاویه به اصطلاح جزمیت های دینی و فقهی و شرعی به مسئله نگاه کرده.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه بود. دولت حسن روحانی هفته گذشته خبر تصویب پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بدون ذکر جزئیاتش اعلام کرد. تصویب این پیشنویس واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشته. مقام‌های وزارت خارجه بدون اشاره به زمانی مشخص وعده انتشار آن را دادند. مرتاد میردامادی نگاهی کرده به این موضوع.
هنوز جزئیات سند همکاری 25 ساله با چین به طور رسمی انتشار نیافته، اما مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی آن را نشانه آینده‌نگری و اقدامی راهبردی توصیف کردند. در روزهای گذشته متن یک سند 18 صفحه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که شامل بخش‌های مختلف همکاری راهبردی بین دو کشور است. این سند وزارت امور خارجه ایران به زبان انگلیسی است و عنوان ویرایش نهایی برای برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین را بر خود دارد. خبر تصویب پیشنویس این توافق توسط دولت ایران باعث حساسیت افکار عمومی شده و چهره‌های سیاسی در داخل و خارج با آن به ابراز مخالفت پرداختند. اکانت فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار چند توییت این سند همکاری را همچون قرارداد ترکمانچای توصیف کرد. معاون اقتصادی وزارت خارجه غلامرضا انصاری در گفتگوی تلویزیونی پنجشنبه شب با اشاره به مزیت‌های همکاری با چین گفت که موضع پکن در ماه‌های آینده درباره تمدید تحریم‌های تسلیحاتی بسیار برجسته است. وی در این حال خرید نفت ایران از سوی چین را فداکاری این کشور توصیف کرد.
کشوری که امروز رسما از ما نفت می‌خره، اگرچه مقدارش ممکنه خیلی کم باشه و پاسخگوی نیازهای ما نباشه، اما در حالی که بودجه ما بودجه بدون نفت هست، این فداکاری و این توجه اون کشور عجب نخواهد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای گمرکی چین، واردات نفت این کشور از ایران در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90% کاهش یافته است. برخی از منتقدان سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین هم میگویند که با توجه به موضع ضعف اقتصادی و سیاسی ایران در صحنه بین‌المللی در شرایط فعلی، تن دادن به چنین توافقاتی منافع ملی ایران را تأمین نخواهد کرد. علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر در مورد چرایی عدم انجام مفاد این سند در سالهای قبل گفته بود:
دو علت این تأخیر داشته. یک علت از تأخیرش این بوده که یه عده چشمشون به غرب بوده و گمانشون این بوده که غرب راه رو باز میکنه. نکته دومیش این هست که ما در یک مقطعی رفتیم جلو، یه عده زیادی مانع شدن. در سال 89 همه کاراش انجام شد، در دولت وقت اشتباهی صورت گرفت که مانع شدن، چون غربی ها و به ویژه انگلیسی ها در داخل ایران خیلی فعالن که این میدان باز نشه.
زیاده روی در تحسین و تمجید از حکومت چین تا بدانجا در نزد مقام‌های جمهوری اسلامی پیش رفته که جدای از فراموش کردن شعارها و سیاست‌های مبتنی بر عدم تعهد، چشم بر روی سرکوب فراگیر مسلمانان هم در جمهوری خلق چین بستند. تا بدانجا که علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، روز جمعه در پیام توییتری خود نوشت: گذشته از محتوای سند همکاری 25 ساله ایران و چین، باید قبل از امضای آن تکلیف 2 میلیون مسلمان چینی که در اردوگاه‌های اجباری برای دست کشیدن از دین و فرهنگ خود شکنجه می‌شوند و مساجدشان تخریب شده روشن شود.
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. مصطفی نیلی، یکی از وکلای 3 متهم اعتراض‌های آبان 98، خبر دادی که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 معترض اعتراض‌های آبان 98 که پیش از این در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند، حالا در دیوان عالی کشور هم تایید شده. اتفاقی که بعد از حکم اعدام مردی در مشهد، یک شهروند مشهدی، به دلیل شرب خمر، از اون خبرهایی است که این هم امکان در واقع شگفت زده شدن افکار عمومی رو بسیار داره. در همین باره با رهاب بحرینی، کارشناس حوزه ایران سازمان عفو بین الملل، از بریتانیا همراه میشیم. خانم بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل قبلا هم یک فراخوانی داده بود خواستار لغو حکم اعدام این سه جوان دهه 70 و بسیار جوان شده بود در واقع، و اما میبینیم که به گفته یکی از وکلا حکم ایشون در دادگاه دیوان عالی کشور هم تایید شده. موضع سازمان عفو بین‌الملل در این باره؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، صدور و حالا تایید مجازات اعدام برای این سه جوان قویاً محکومه و ضرورت داره که نهادهای بین المللی و تمام مردم دغدغه من از گوش و کنار جهان اعتراض خودشون رو به این حکم ظالمانه و بیرحمانه اعلام بکنن و برای نجات جان این سه نفر تلاش بکنن. پرونده اونها در روندی به شدت ناعادلانه و برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران منتهی به صدور حکم اعدام شده. هر سه نفر در دوران بازجویی مورد شکنجه قرار گرفتند و احکام اونها در دادگاه‌های انقلاب بر اساس اعترافاتی گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. علاوه بر این باید یادآوری کرد که اونها به اتهام دست داشتن در تخریب و آتش زدن اموال عمومی متهم به محاربه شدند و صرف نظر از اینکه این موارد صحت داره یا نه، استفاده از مجازات اعدام برای جرائمی که منتهی به قتل عامدانه نشده در مغایرت کامل با قوانین بین المللی و تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و باید هرچه فوری این حکم اعدام لغو بشه و زمینه دادرسی منصفانه برای این سه جوان فراهم بشه.
خانم بحرینی، الان به هر حال این حکم داده شده و جمهوری اسلامی هم بی‌توجه به افکار عمومی داخلی یا حتی خواستای جهانی از جمله مثلا آلمان که خواستار لغو این حکم شده بود و به کشورهای دیگر، این حکم رو داره پیش میبره. آیا کاری از شما بیش از این اطلاعیا برمیاد؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید در 30 ثانیه.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام در جهان، با وجود اینکه به طور سالانه نهادهای بین المللی از عفو بین الملل خواهان لغو مجازات اعدام شدن، اما مهمه به یاد بیاریم که با تلاش عفو بین الملل و فعالان حقوق بشر در گذشته ما موفق شدیم که جان بسیاری رو از اعدام نجات بدیم و برای اینکه این موفقیت اینجا هم به دست بیاد مهمه که فشار افکار عمومی بیشتر بشه و مردم نقش خودشون رو نادیده نگیرن و در هر کشوری در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکنن و همینطور با الگو برداری از اقدام فوری که عفو بین‌الملل منتشر کرده که متن یک نامه به رئیس قوه قضاییه است، نامه‌های اعتراضی خودشون رو به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بفرستن و همینطور به وزارت خارجه کشورهای خودشون، و فقط با تلاش نهادهای مردمی مثل عفو بین الملل و فعالانی که ما میتونیم جون افراد رو از اعدام در ایران نجات بدیم.
سپاسگزارم از شما رهاب بحرینی، کارشناس عفو بین الملل که از لندن از طریق خط تلفن با ما همراه بود. سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، پس از گذشت 5 سال از دستگیریش در نامه اعتراضی به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورداری از حقوق قانونیش و دیدار با ابراهیم رئیسی شده. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مرتضی میردامادی.
نامه سیامک نمازی به تاریخ 12 تیر ماه نوشته شده و روزنامه قانون تصویر آن را روز جمعه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. آقای نمازی اکنون 5 سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد و در نامه اعتراضی به رئیس قوه قضاییه خواستار استفاده از حقوق قانونی خود شده است. سیامک نمازی در نامه به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر بیگناهی اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا را عنوان مجرمانه ای فاقد وحدت رویه قضایی خوانده است. او در نامه خود می نویسد: در جریان دادگاه به خاطر مشارکت در رویدادهایی محکوم شدم که از وجود آنها بیخبر بودم. خطاب به ابراهیم رئیسی، سیامک نمازی توضیح می دهد که پیش از محاکمه 1 سال در یک اتاق محبوس بوده و دسترسی به کاغذ و قلم نداشته و تنها 30 دقیقه قبل از دادگاه موفق به ملاقات با وکیل خود شده است. 11 بهمن سال گذشته نیز مشابه چنین نامه‌ای از سوی سیامک نمازی به رئیس قوه قضاییه نوشته شد که در آن وی از جمله خواستار برخورداری از حق مرخصی مانند سایر زندانیان شده بود که به درخواستش توجهی نشد. سیامک نمازی در مقام یک تاجر و بازرگان در راستای بهبود رابطه ایران و غرب فعال بود. 5 پیش در مهر ماه سال 94 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت شد. در پی آن پدرش باقر نمازی برای پیگیری وضعیت پسرش و کمک به آزادی او به ایران سفر کرد. اما در نهایت 5 پس از بازداشت سیامک خود نیز دستگیر شد. محمد باقر نمازی اکنون 84 سال دارد. از مقام های سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب 57 بود. بر اساس رأی دادگاه انقلاب، پدر و پسر هر یک به 10 زندان محکوم شدند و از سال گذشته محمد باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، اما ممنوع الخروج است.
مرتضی میردامادی گزارش میداد. اما از این همه خبر اعدام شهروندان ایران و دستگیری و زندانی آنها که بگذریم، خبر کرونا شاید مابقی این داستان رو به نوعی پر میکنه. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از طریق خط تلفن با ما همراهه و خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و جهان رو امروز او پی میگیره برای ما و مجلات این مجله و مجله بعدی. با او همراه خواهیم شد. سمیرا، اول از ایران بگو، آخرین آمارها چه میگن؟
مهداد، سلام میکنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. فکر میکنم که در بخش‌های مختلف خبری آمار رو اشاره کردن. اجازه بده که با صحبت‌های حسن روحانی شروع کنم که ساعتی پیش عصر امروز به گزارش وزیر بهداشت واکنش نشون داد و مجدداً تاکید کرد که مردم باید تمامی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنند و اگر اینطور نباشه محدودیت‌ها مجدداً باز خواهند گشت. آقای روحانی مدام تهدید میکنه، در هفته های اخیر، در ماه های اخیر مدام به مردم هشدار داده که اگر خودتون رعایت نکنید چاره جز بستن اقتصاد نداریم که آسیبش رو هم خودتون خواهید دید. در واکنشی که آقای روحانی نشون داده امروز همچنین تاکید کرده که دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا توصیه پزشکی نیستند، اینها مقرراتند و مقرراتی هم هستند که لازم الاجرااند.
حالا از صحبت‌های آقای روحانی که بگذریم، در سایر استان‌ها می‌دونیم که خبرهای زیادی هست در ارتباط با کرونا. اگه بخوای خیلی خلاصه به ما بگی که اونجا چه خبره؟
حتما مهداد، اجازه بده با البرز شروع کنم. وضعیت بسیار ناگواره. بر اساس گفته‌های عزیزالله شهبازی، نماینده دولت در استان البرز، گفته که شرایط در حال حاضر حتی از فروردین ماه هم بدتر هست و تمامی تخت‌های بیمارستان پرند. سپاه اعلام آمادگی کرده که در مدت 1 بیاد یک بیمارستان صحرایی در استان البرز برپا کنه. محدودیت‌ها در این استان برای 1 دیگه هم تمدید شده و گفته میشه که 7 تولید الکل هم در استان البرز راه اندازی شده. این در حالی این خبرهای مربوط به استان البرز که این استان اصلا در وضعیت قرمز هنوز نیست. یعنی اگر هر روز صحبت‌های سیمالاری رو گوش بدیم، استان البرز در وضعیت هشداره. گذشته از البرز، وضعیت آذربایجان شرقی هست. رئیس دانشکده علوم پزشکی تبریز گفته که 500 نفر روزانه فقط در آذربایجان شرقی بستری میشند. آذربایجان شرقی یکی از استانهای قرمز، 9 استان قرمزه و اگه همین اعدادو کنار هم قرار بدیم باز میتونیم ببینیم که چقدر آمار وزارت بهداشت ارتباطی با واقعیت نداره. مهرداد،
میدونم خبرهای بخش استانی بسیار زیاده، اما در فرصت کوتاهی که داریم اگر که نگاهی بکنیم به آمارهای جهانی مناسبه برای بستن این بخش.
حتما مهرداد، در حال حاضر قریب 12,500,000 نفر در جهان مبتلا شدن. آمار جانباختگان نزدیک به 560,000 نفر هست. در منطقه‌ای که بهش گفته میشه کمربند خورشید در آمریکا، یعنی ایالت‌های آریزونا، فلوریدا و کارولاینای جنوبی، آمار روزانه آنقدر بالاست که گفته میشه از تمامی کشورها آمار این ایالات آمریکا بیشتر هست. یک نکته دیگه در رابطه با آمریکا رو فقط اشاره کنم، اونم صحبت‌های آقای فاوچی از اعضای تیم مبارزه با کرونا کاخ سفید که هشدار داده، گفته 2 ماهه که با آقای ترامپ حرف نزده، توضیح براش نداده. و از اون طرف هم آقای ترامپ امروز گفته که آقای فاوچی مرد خوبیه ولی اشتباه زیاد میکنه. حالا در کش و قوس این مسائل و در غیاب واکسن با این بالا رفتن آمار و ارقام، به هر حال هشدارها در همه جای جهان زیاد شده. مهرداد،
خیلی سپاسگزارم از تو سمیرا. سمیرا قرایی از طریق خط تلفن با ما همراه بود و نگاهی کردیم به آخرین خبرهای کرونا که با همین این مجله شبانگاهی رو هم به پایان میبریم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.